منو کش، خدای پیغمبر منو کش، و ساقط شد در چاه. استهزاء حربه خیلی زشتیه علیه دین. خدا به پیغمبر اکرم فرمود برو با مشرکین مبارزه کن، برو درگیر شو. در این راه چه شکنجه هایی در شیب ابی طالب تحمل کردن، در این راه بعدها چه شهدایی دادن، در بدر و در احد به ویژه و در نبردهای دیگه چه سختی ها کشیدن. فرمود باید وایسید این سختی ها رو تحمل کنید. ولی یه سختی رو گفت من خودم درست میکنم اول کار، اونم این که انا کفینا کل مستهزئین، اونایی که تو رو مسخره میکنن انگار معنویت به این سادگی از پس مسخره کنندگان بر نمیاد. میدونید در احکام اسلامی مسخره کنندگان ستونهای اصلی دین هم حکمشون اعدامه، مثل سلمان رشدی. در ارتباط با اینها نباید مدارا کرد، کسی دین رو نباید مسخره کنه. یا خدا او رو نابود میکنه یا حکومت اسلامی و مردم مسلمان هستن که وظیفه دارن او رو نابود کنن. بعد حالا کسی منطقا نپذیرفت دیگه باش بحث میشه. خب فرمود که بشارت بده مردم رو به خیر، با بشارت و تشویق مردم رو به خیر دعوت کن. و یأمرهم به، اول بشارت بده، تشویق بده، بعدم میفرماید یأمرهم، یعنی اونها رو امر کن. و یعلم الناس القرآن، مردم رو قرآن یاد بده. و یفقههم فی الدین، مردم رو تفقه در دین رو درشون بالا ببر. مردم رو، عموم مردم، سعی کن فهم دینیشون افزایش پیدا کنه. خب در بخش دیگری میفرماید که مقابل ظلم بایست، از حق کن. مثلا این جمله رو ببینید، حکومت برای رشد معنوی جامعه چجوری باید عمل کنن، چقدر قشنگ اینجا صریح آمده. و یلین لهم فی الحق، میخوایی مردم رو به کار حق، به خوبی دعوت کنی و وادار کنی، با نرمی این کار رو بکن، زور نگو به مردم. یلین لهم فی الحق. ولی در مورد ظلم، و یشتد علیهم فی الظلم، در مورد ظلم حکومت باید محکم باشه. اینا روش‌هایی است که مقدار تو جزئیات آورده. بعد مثلا در عبارت دیگری می‌فرماید یبشر الناس بالجنه و بعملها و ينذر الناس النار و عملها، اول بشارت به بهشت بده و عمل اهل بهشت، با بشارت اینجا کارو را بندازه ببر جلو، و بعد انذار بده مردم رو از جهنم و رفتار جهنم. بعد می‌فرماید ویستألف الناس حتی یتفقهوا فی الدین، با مردم اینقدر با الفت و انس ایجاد کردن برخورد کن تا مردم برن سراغ اینکه دین فهم بشن عمیقا. هر جا می‌خواد به سمت خوبی‌ها، به سمت دین، به سمت معنویت مردم رو سوق بده، از کلمه بشارت، از کلمه الفت، از کلمه دعوت استفاده میکنه. برای اینکه یه حاکم دینی برای جلب توجه مردم به امور معنوی طبیعتا نباید از قدرتش به اون معنا که زورگویی تلقی بشه استفاده کنه. اما مقابل ظلم، مقابل اون کسانی که صد عن سبیل الله میکنن، در مقابل اونها محکم باید بایسته. به این ترتیب شما بخش‌هایی از شیوه برخورد مسئولین جامعه رو در امور خیر دارید می‌بینید. ما نمونه‌های فراوانی رو تو جامعه خودمون داریم، الحمدلله نمونه‌های خوبی هستن. نماز از اول انقلاب تا کنون در جامعه رونق گرفته. من به عنوان شاهد می‌خوام عرض کنم، شاید 20 سالی باشه در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها هستم، تعداد نمازخون‌ها در دانشگاه‌ها دائما رو به افزایشه. خب دانشگاه یه محیط حر رو آزادیه و کسی کسی رو اجبار نمی‌کنه و حتی تبلیغات چندانی هم وجود نداره برای این که بیان مردم نماز بخونن. هم باید به آموزش پرورش دست مریضا گفت که اینها دانش آموزشون رو توی آموزش پرورش بودن بالاخره اومدن، هم در دانشگاه ها که این فضا و امکانات هست، نوع مساجد و نمازخونه های دانشگاه ها جا کم دارن. همین مسجد دانشگاه تهران محوطه بیرونیش رو اضافه کرده و توی مواقع خاص واقعا جا کم میارن. این نشون دهنده این استش که بدون اینکه هیچ اجباری باشه رشد معنوی حاصل شده و علاقمندی مردم برای درک دین. اخیراً جریان‌هایی تو کشور راه افتاده، چون بودجه‌های فرهنگی تقریباً خیلی جاها مسدود شده، کانون‌های فرهنگی میان از مردم پول می‌گیرن برای اینکه کلاس معرفتی براشون بگذارن. من چند تا رو خبر دارم تو کشور، شهرهای مختلف، مردم چه استقبالی می‌کنن، حاضرن برن پول بدن، انگار مثلا بچه‌شو گذاشته کلاس زبان، می‌خواد کنکور قبول بشه. خود مردم میان پول میدن، شرکت میکنن تو کلاس ها. آقا اینا چرا اومدن؟ میخوان تاریخ اسلام یاد بگیرن. برای چی؟ کجا به دردشون میخوره؟ علاقه مندن. خیلی نکته جالبیه. و تقریبا الان بسیاری از آموزش های دینی رو میشه اینجوری انجام داد. نشان دهنده اینه که تو جامعه ما رشد معنوی از این جهت واقعا حاصل شده و ما خیلی تونستیم تو این زمینه ها جلو بریم. ولی خب تو بعضی از زمینه ها هم نقص داریم که ابتدای سخن عرض کردم. هنوز جلوی تولید مواد فرهنگی و فکری فاسد و مفسد جلوگیری، یعنی جلوی اونها رو به خوبی نتونستیم بگیریم. و کاملا هم معلومه بعضی از این تولیدات رندانه و صهیونیستی، همون بلایی که به سر مردم فرانسه اومده، همون بلا رو بخوان سر مردم ما بیارن، خانواده رو متلاشی بکنن. ولی بالاخره به دلایلی جلوگیری نمیشه. یک نکته نهایی عرض بکنم در این دو سه دقیقه باقی مانده و عرض سلامی خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم. این در مقام تدبیر و برنامه ریزی است. اما یه امکان دیگه هم وجود داره در جامعه برای رشد معنوی جامعه و اون خود مسئولین و زندگی مسئولین هست. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. می فرماید مردم به مدیران جامعه شبیه ترن تا به پدر مادرای خودشون. قدیما می پرسیدن این بچه مثلا کدوم پدر و مادره. الان باید بپرسن که مسئولین جامعه چگونه هستن تا ما بگیم مردم چگونه هستن. متاسفانه بحث های اخلاقی در حوزه های علمیه در این زمینه ها زیاد رشد نکرده، بست پیدا نکرده. حداقل من به عنوان یه طلبه انتظار داشتم چند جلد کتاب ما تو این زمینه داشته باشیم. مؤثرترین عامل تربیتی در یک جامعه وضع روحی، فکری، دینی مسئولین جامعه است. یه دونه مسئول به معنویت بی‌اعتنا باشه، وقتی که تو جامعه هزاران موعظه کننده ها اثرش از بین خواهد رفت. و از اون طرف یک مسئول انسان زاهدی باشه، انسان مخلصی باشه، هزاران کلاس اخلاق دیگه بهش نیازی نخواهد بود. و در زمان امام زمان علیه السلام این رو خواهیم دید. من الان یک روایت برای شما بخونم. انصافا ببینید الان فضای سیاسی، فضای جامعه ما فضای پرتنش سیاسی نیست. الان من یه حرفی بزنم سیاسی جناحی تلقی نمیشه، میتونم راحت کمی این حرف رو بزنم، ولی شما ببینید این حرف چقدر دشمن داره. مسئولین کشور در زمان امام زمان اینقدر آدم های مقدسی هم، اینقدر آدم های خوبی هم در کنار همه توانمندی هاشون، که مردم خاک کف پای اونها رو به تبرک ور میدارن. چرا نباید استاندارها و وزرا و نمایندگان مجلس اینجوری در چشم مردم باشن؟ باید باشن. ما باید این انتظارمون رو ببریم بالا. جامعه اسلامی اینه. مردم بچهشون مریض میشه، به این مسئولین باید التماس دعا بگن. اگر جامعه ما فاصله ای با معنویت داره، این فاصله رو اینجا باید پر کرد. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. ما باید به اینجا برسیم. اصلا آدمی که در اوج معنویت و زهد و قداست نیست، چرا بره تو عرصه سیاست؟ این جامعه رو از نظر معنوی هلاک خواهد کرد. خدا انشالله به همه ما توفیق بده مقدم ساز ظهور حضرت بشیم و این جامعه نورانی ما جامعه مقدم ساز بشه. مردم جهان دارن به این میرسن که مسئولین باید نورانی باشن، با تقوا باشن، به همین سادگی. ائمه محترم جمعه وقتی که سفارش به تقوا میکنن، اول وزرا و وکلا رو سفارش به تقوا میکنن، بعد ما مردم عادی رو. ما مردم عادی دستمون به جایی نمیرسه، حالا چه با تقوا باشیم چه بی تقوا نباشیم ضرر چندانی ایجاد نمیکنه، ولی در مسئولین خیلی قصه فرق میکنه. اگه کسی نمیتونه زیاد با تقوا باشه، اصلا نباید بره در عرصه سیاست و مدیریت در جامعه، اونجا تقوا کار میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله که تو را کشتند تا مسئولین با تقوا رو روی کار نیاری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله که مسئولینی مردم رو فریب دادن و علیه تو گسیل کردن که نمیخواستن شما سر کار بیای، چون سابقه حکومت شما رو از امیرالمؤمنین داشتن که او میخواد مسئولین با تقوا رو روی کار بیاره. همه مسئولین در اون زمان دست به دست هم دادن تا حسین و فاطمه محاصره شد و مسئولین کاری کردن که مردم رو ترسوندن از ابا عبدالله الحسین. مردم آمدن با تیر و نیزه ابا عبدالله الحسین رو قطعه قطعه کردن تا مبادا دستش به حکومت برسه. ماجرا این بود. روزه های ما همه سیاسی است. خدایا جامعه ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
آنچه شنیدیم بیانات سخنران فرهیخته حضرت عبدالرسام المستمین جناب آقای علیرضا پناهیان با موضوع نقش حکومت در رشد معنویت جامعه بود که تشکر و تقدیر میکنیم از ایشان. اما در بخش معرفی کتاب این هفته، کتاب برگزیده این هفته با عنوان تفسیر سوره مجادله برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی میباشد. معظم الله در خصوص این تفسیر میفرماید علت این که اینجا را انتخاب کردیم این است که سوره های جزء 27 و 28 و این حدود غالبا سوره های مدنی است و از سوره هایی است که در مدینه طیبه بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. و مربوط است به بعد از تشکیل حکومت اسلامی، یعنی مثل وضع کنونی ما. ناشر این کتاب انتشارات انقلاب اسلامی باشد و با 30% تخفیف در غرفه های کتاب واقع در دربهای ورودی دانشگاه در معرض انتخاب نوازشگران محترم قرار دادند که میتونن عزیزان از این کتاب ها استفاده کنند. با توجه به استحباب فشردگی و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نوازشگران محترمی که در این مسئله همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری لازم رو به عمل می آورند، تشکر به عمل می آیند. و با توجه به فضای کافی در ضلع شمالی زمین مثقف از نمازگزاران محترم خیابانهای داخلی و خارجی دانشگاه تهران دعوت می شود برای فشردگی صفوف در محل اصلی برگزاری نماز جمعه حضور به هم برسانند. نمازگزاران محترم می توانند هر گونه نقد و نظر به پیشنهاد خود را در مورد بخش‌های مختلف مراسم نماز جمعه تهران از طریق سامانه پیامکی 6888 اعلام فرمایند. همکنون گوش جان می سپاریم به بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص ماه مبارک رمضان.
با روزه اش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند، زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال. در دعای شریف ابی حمزه سمالی می‌خوانیم وجمع بینی و بین المصطفى و انقلنی الى درجه توبت الیک، ما را به درجه و مقام توبه برسان، برگردیم از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخلاق زشت برگردیم. وقتی بر می‌گردیم به سوی خانه رحمت الهی، خدای متعال با آغوش باز ما رو قبول می‌کند و می‌پذیرد. این بازگشت را که در ماه رمضان به طور طبیعی برای انسان مؤمن پیش میاد، این رو مغتنم بشماریم، این توبه رو نگه داریم. هواپرستی ما، دلهای سر به هوای ما دچار خطاب و لغزش می شود. این فرصت را ماه رمضان در اختیار ما قرار داده است که بتوانیم خودمون رو شستشو بدیم. این شستشو خیلی ارزش دارد، این اشک‌ها دل رو شستشو می دهد، اما باید حفظش کرد، باید نگهش داشت. همه این دردهای بزرگ، بیماری‌های مهلک و خطرناک، یعنی منیت‌ها، کبرها، حسدها، تعدی‌ها، خیانت‌ها، لاابالیگری‌ها، که اینها بیماری‌های بزرگ ما هستند، همه این بیماری‌ها در ماه رمضان فرصت علاج پیدا می‌کنند، قابل درمان می‌شوند.
اما گستاخی دولت امریکا در عهد شکنی و انفعال نفاق اروپا ناشی از این تصور غلط بود که دست جمهوری اسلامی ایران بسته بوده و مانعی در برابر بدعهدی و خباثت آنان وجود ندارد. همین محاسبه و برداشت غلط از صبر جمهوری اسلامی بود که آنان را به پیمان شکنی واداشت. اکنون دولت جمهوری اسلامی با اعلام تصمیم به کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای قرار است از این پس متناسب با رفتار طرف مقابل برجام تعهداتش را انجام دهد. پس از این تصمیم سه کشور اروپایی که طی یک سال اخیر بازی در زمین آمریکا را نسبت به انجام تعهدات حقوقی خود در برجام ترجیح داده‌اند، در مقابل انتخابی بزرگ قرار دارند. آنها باید میان استمرار همراهی با کاخ سفید و یا حفظ منافع ایران مطابق توافق هسته‌ای صرفاً یک گزینه را انتخاب کنند. در این معادله استمرار بازی دوگانه اروپا مانند آنچه طی یک سال اخیر انجام دادند خارج از قاعده بوده و طبیعی است که دیگر اروپا نمیتواند با دفع الوقت از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. تصمیم شورای عالی امنیت ملی نشان می‌دهد تهران سیاست عمل متقابل را در پیش گرفته است. 5 کشور باقی مانده در برجام باید در رفتار خود تجدید نظر می‌کنند و عمل به تعهدات برجامیشان را آغاز می‌کنند و یا باید منتظر عواقب بدعهدی خود باشند. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی در بخشی از نامه شروط نهگانه تایید برجام تأکید فرمودند چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله حسه‌ای و مذاکرات طولانی و ملال‌آور آن نشان داد که این نیز یکی از حلقه‌های زنجیره دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسلامی است. فریبکاری آنان در دوگانگی میان اظهارات اولیه آنان که با نیت قبول مذاکره مستقیم از سوی ایران انجام می شد با نقض عهدهای مکرر در طول مذاکرات دو ساله و همراهی آنان با درخواستهای رژیم صهیونیستی و دیپلماسی زورگویانه در رابطه با دولتها و مؤسسات اروپایی دخیل در مذاکره، همه نشان دهنده آن است که ورود فریبکارانه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای نه با نیت حل و فصل عادلانه که با غرض پیشبرد هدف‌های خصمانه خود در رابطه با جمهوری اسلامی صورت گرفته است. ما نمازگزاران جمعه تهران ضمن حمایت از مواضع جمهوری اسلامی، اعلام انزجار از دولت عهدشکن آمریکا و دستیارانش را اعلام می‌کنیم و می‌خروشیم و فریاد برمی‌آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر انگلیس! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر آل سعود! از نمازگزاران محترم به خاطر همراهی با تریبون و رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنیم. همکنون در آغازین روزهای ماه ضیافت حضرت رحمان و نخستین جمعه ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و نوروز بندگی بندگان، توجه نمازگزاران محترم را به خطبه های نماز جمعه تهران از دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز پرصلابت وحدت آفرین و دشمن شکن جمعه تهران توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. متشکرم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. احسنتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاکرین وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين فالحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و احذرکم من عقابه. اولین جمعه ماه مبارک رمضان است، ضیافت و میهمانی کرامت الهی. مناسب است در همین آغازین روزهای ماه مبارک رمضان به مزامین عالی، دلنشین، سازنده و پیش برنده 44 دعای صحیفه مبارکه سجادیه توجه کنیم، مراجعه کنیم، دعایی که در آغاز ماه مبارک رمضان مولامون حضرت علی ابن الحسین علیه السلام با این کلمات استقبال کردند ماه رمضان و به جامعه مؤمنان و ارادتمندانشون شیوه استقبال از ماه رمضان و بهره‌مندی از ظرفیت‌های ماه رمضان رو آموزش دادند. قالب دعات اما یک نقشه راه، یک دستورالعمل، با لطافت دعا، با تعابیر بسیار زیبا و دلنشین در اختیار ما قرار گرفته. بعضی از این فرازها رو و بخش‌های این دعای نورانی رو برای شما میخونم. با حمد آغاز میشه همین ثناخوانی حضرت حق که بخشش رو براتون خوندم. الحمدلله الذی حنا لحمده، که به ما فرصت داد، ما رو راهنمایی کرد، آموزش داد که چگونه ثنای حضرت او رو بخوانیم، عارفانه، عاشقانه، با حالت شکر در برابر نعمتها. والحمدلله الذی حبانا بدینه، خدای متعال رو سپاسگزاری میکنیم که دین خودش رو به ما هدیه داد، راه سعادت و خوشبختی رو در دین به ما معرفی کرد تا مسیر رضایت او رو بتونیم طی کنیم. از میان این راه های خوشبختی و سعادت خدای متعال رو سپاسگزاری میکنیم که ماه مبارک رمضان رو از جمله این راه ها قرار داد. جعل من تلک السبل شهره و شهر رمضان. چه ماه خوبی، ماه روزه، ماه اسلام، ماه پاکی، ماه نماز، ماهی که با قرآن کریم شناخته میشه. و شهر القیام الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. چه ضیافتی، چه میهمانی که مولای کریم سفره متفاوتی رو برای جامعه بشریت و برای عموم مؤمنان گسترانده. سفره قرآن، معارف وحیانی که در او نقشه سعادت و خوشبختی جامع بشریت ارائه شد. فعبان فضیلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات المنفوره. به ما معرفی کرد ظرفیت‌های این ماه رو، ویژگی‌های این ماه رو، فضائل شگفت‌انگیزی که این ماه داره. ماهی که با دستانی پر از رحمت، برکت و مغفرت به استقبال مؤمنین آمده و خدای متعال با قرار دادن برنامه‌هایی، مخصوصاً برنامه ویژه روزه این ماه، به مؤمنان اهمیت و عظمت این ماه رو معرفی کرد. و حجر فیه المطاعم و المشارب اکراما، تا مردمان از خوردن و آشامیدن و از لذایز ظاهری، اون هم مواردی که در شرایط عادی براشون حلال، چشم بپوشند و برای این ماه و برای این ضیافت وقتی رو معین کرد که نمیشه از او چیزی رو کم کرد و نمیشه چیزی به او اضافه کرد. ثم فضل لیلة واحدة من لیالیه على لیالی الف شهر. و در این ماه یک شب رو قرار داد، یک شب متفاوت، شبی که فضیلتش و ظرفیتش افزون از هزار ماه است که عمر طبیعی یک انسانی که عمرش به سرانجام برسه در این زمین.